خیلی زیاد گذاشتم، یعنی کلا زوزو سر می‌زدن مرده نمرده. همون روزی که من رفتم داخل اتاق عمل تقریبا داشتم به هوش میومدم، صدای فقط بابام شنیدم میگفت صدا و سیما اومده، من نتونستم دیگه حرف بزنم. اونا میگفتن باید بگی مردم اختشاشگر منو زده، منم گفتم من با چشم خودم دیدم یگان ویژه منو زده، کلا ریشه شبکیه چشممو کلا قطع کرده بود. یه ضربه روحی بود، یعنی خیلی خیلی شدید بود. سرگیجه گرفتم و افتادم زمین که این خبر رو شنیدم، افتادم زمین. من اولا بعد از همه چی افتخار میکنم که سر اینجور مسئله ای من اینجوری شدم، من واسم افتخار بزرگیه. یعنی مثلا یه جوری نیم مثلا بگن ارازالی اینجوری شده یا ارازالی اوباش یا دعوای خیابانی بوده، من با این خیلی افتخار میکنم به خودم، به خودم و خانوادم. یعنی زندگی کردم باهاش خیلی سخته، کلا طرف راست و از تقریبا 90 درجه چشم چپم دیگه نمیبینم، سخته دیگه این اینجوری سخت. یعنی خودش نمیدونم واقعا عذاب وجدان داره نداره، اینا رو نمیدونم.
الهه توکلیان دانشجوی دکترا هم در اینستاگرامش نوشته است که چشمش طوری هدف قرار گرفته که تمام عصبهای بینایی و شبکیه و قرنیه نابود شده و خطاب به زاره بش گفته است که من از تو شکایتی نکردم چون پشیمان نیستم از رفتن نور چشمم، حتی ازت سپاسگزارم که این افتخار نصیب من شد. من در 21 بهمن برای پروتز چشم میرم و تو در 22 بهمن برای مدال گرفتنت برو. از سقز تا سنندج، کرمانشاه، مهاباد، تهران، کرج و شهرهای مختلف ایران معترضانی هستند که به دلیل اصابت گلوله حالا دیگر با یک چشم یا بدون بینایی باید زندگی کنند. معترضانی از طیف‌های مختلف سنی و اجتماعی، از دانش آموز تا دانشجو، پزشک، روانشناس، ورزشکار، سرباز، کارمند و خانه‌دار. تعدادی از آنها از ظالمان خود شکایت کردند اما میگویند که تاکنون به شکایت‌هایشان رسیدگی نشده. برخی میگویند حتی تحت فشار و بازجویی قرار گرفتند که ثابت کنند به گفته و ادعای حکومت جزو اختشاشگران نبودند. فرید صلواتی پور و پارسا قبادی دو تن از این معترضان هستند که در سنندج و کرمانشاه هر دو چشم خود را از دست دادند و نچیروان معروفی معترض 18 ساله‌ای که در سقز در همان روز خاکسپاری مهسا امینی هدف گلوله‌های ساچمه‌ای قرار گرفته و یک چشمش را از دست داده است. شاید اولین بار غزل رنجکش دانشجوی حقوق بود که نوشت صدای چشم‌ها بلندتر از هر فریادی است. جمله‌ای که حالا همراه با تصاویر معترضانی که چشم خود را از دست دادند در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود. غزل که بینایی یک چشمش را بر اثر اصابت گلوله از دست داده، در اینستاگرامش نوشته است که اگر دنیا طبق آرزوهایش پیش می‌رفت، الان عکسش باید به عنوان نویسنده و کارگردان جهان نمی‌شد، نه معلولیت جسمی. او اما می‌گوید که اگر این بهای آرزوهای همه ما باشد، فدای سر همه ما، با اینکه آخرین تصویری که چشم راستش ثبت کرده لبخند زارب موقع شلیک کردن بود. غزل نوشته است چرا من را زدی، چرا لبخند روی لبهایت بود. و نیلوفر آقایی، پزشک متخصص مامایی که در تجمع اعتراضی پزشکان بر اثر شلیک ماموران حکومتی یک چشمش را از دست داده، با انتشار ویدیویی در روز تولد 32 سالگیش با کیکی در دست آرزو می کند همانی بشود که همه ما می خواهیم. کیمیا، محمد، حسین، مرسده و ده ها جوان دیگر این روزها با تصاویر یک چشم بستهشان در شبکه های اجتماعی شناخته می شوند. نام بسیاری دیگر رسانه ای نشده است. کاربری در توییتر نوشته است هر چشمی که از ما کور کنید، هزاران چشم بیناتر به ما اضافه خواهد شد. این منطقه تکامل است. با این چشم ها بهتر می شود مسیر آزادی را یافت.
گزارش فرشته قاضی رو میشنیدید. نوبت میرسه به شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی. همراه میشیم با فریبرز غریب.
از شهر مشهد خبر آمده مقامات قوه قضاییه این شهر از مربی که به 15 نوجوان فوتبالیست تعرض جنسی کرده خواستن نام تیمش را عوض کند و از هفته آینده با نام جدید در مسابقات شرکت کند. نام تیمی که سرمربیش به 15 بازیکن نوجوان تعرض جنسی کرده نمازگزاران مساجد مشهد بوده است. همچنین سرمربی متجاوز به کودکان با نام مخفف این پ انتشار این خبر را توطئه ضد انقلاب خوانده که از شبکه‌های معاند آمریکا سرچشمه گرفته و خبرنگارانی را هم که این خبر را منتشر کردند تهدید به شکایت کرده است. در آغاز هفته 17 لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس، عصر پنجشنبه تیم استقلال در ورزشگاه آزادی تهران و در حضور حدود 3000 تماشاگر مرد تیم ملوان انزلی را با نتیجه پرگل 4-0 شکست داد. سپاهان اصفهان هم در قائمشهر برابر میزبانش نساجی مازندران با 1-1 به برتری رسید. در ادامه هفته 17 جام خلیج فارس روز جمعه در مهمترین دیدار پرسپولیس در شهر اهواز به مسافه فولاد خوزستان می‌رود. در چند بازی مهم دیگر جمعه گلگهر در سیرجان میزبان مس رفسنجان است و تراکتور تبریز در اصفهان با ذوب‌آهن دیدار خواهد کرد. اما بعد از انتقاد اهالی فوتبال در مورد بدون تماشاگر برگزار شدن مسابقات لیگ برتر در 4 ماه گذشته بعد از خیزش سراسری مردم ایران، به گفته مسئولان از روز گذشته آغاز هفته 17 قرار شده بازی‌ها با 30% ظرفیت ورزشگاه‌ها برگزار شود، اما فقط مردان تماشاگر و ورود بانوان به ورزشگاه‌ها همچنان ممنوع است. مازیار زاره سرمربی تیم ملوان عصر پنجشنبه بعد از مسابقه با استقلال در نشست خبری این دیدار علاوه بر توضیح در مورد علت شکست تیمش از استقبال کم تماشاگران و همچنین از زنان تماشاگر هم اینگونه صحبت کرد.
در مجموع اگه گلا رو بذاریم کنار، بچه ها فوتبال بعدی انجام ندادن، یعنی فوتبال بازی کردن، ولی متاسفانه کم تجربه بودیم و تیم استقلال از تجربهش خیلی خوب استفاده کرد. تو نسبه به حال بازی کردن تو آزادی حال هوای خاص خودش داره، امیدوارم مردم بیان حداقل تو این گرفتاریایی که هستش بیان استادیوم از بازی لذت ببرن، خانومای محترم بیان استادیوم و اونا هم بیان از فوتبال لذت ببرن، نه فقط ما آقایان.
همچنین از شهر اهواز خبر آمده مسابقه عصر جمعه فولاد خوزستان مقابل پرسپولیس به دستور مقامات امنیتی این شهر بدون تماشاگر انجام می شود که این مسئله اعتراض جواد نکونام سرمربی فولاد را در پی داشته است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
روز پنجشنبه 60 سالگرد برگزاری همه‌پرسی درباره برنامه اصلاحات اجتماعی اقتصادی محمد رضا شاه پهلوی بود که به انقلاب سفید شهرت داشت. اصلاحاتی که ملاکان بزرگ و روحانیون ایران به ویژه آیت الله خمینی با آن به شدت مخالف بودند و آن را غیرقانونی و ضد اسلامی توصیف می کردند. شهریار سیامی و جزئیات بیشترین گزارش.
بانوان ایرانی از اینکه برای اولین بار می توانند رأی بدهند ابراز خوشحالی می کنند.
6 بهمن 1341 زنان ایران برای اولین بار پای صندوق‌های رأی می روند تا به برنامه اصلاحات معروف به انقلاب سفید رأی آری یا نه بدهند. روز بعد اما مهدی پیراسته وزیر کشور بخت گفت رأی زنان حساب نمی شود. زنان تا آن روز اجازه رأی نداشتند و طبق بند 6 اصلاحات انقلاب سفید به زنان حق رأی داده می شد. اما این اصلاحات باید در همه پرسی رأی اکثریت مردان را کسب می کرد.
لایحه اصلاحی قانون انتخابات و لایحه ایجاد سپاه دانش.
بیشتر گروه های مخالف حکومت پهلوی این رفراندوم را تحریم کردند. از جمله اکثر روحانیان و حامیانشان در بازار. حتی گروه های چپی که در اصول اعتقادیشان برابری حقوق زنان وجود داشت رفراندوم را تحریم کردند.
کارگر، کاسب و وزیر کابینه همه صف کشیدند و در اخذ آراء عمومی شرکت جستند.
مهدی فتاپور، فعال سیاسی چپ در این مورد میگوید احزاب مخالف رفراندوم را از موضع مخالفت با رژیم به گفته او دیکتاتوری تحریم کردند، نه به دلیل مخالفت با اصلاحات.
در سطح نیروهای چپ وقتی این مسئله مطرح میشه، حزب توده کاملا استقبال میکنه، اصلا این نیست که مخالفت میکنه. حتی وقتی که خمینی اعتراض میکنه و اون جریان را میندازه، حزب توده بین همه جریانات چپ موضع محکم ضد خمینی میگیره، میگه این اعتراضات ارتجایی است و بنابراین یک جریان مشخصی در رژیم میگه این اصلاحات مثبت اینا، ولی میگه همین حرفایی که ما زده بودیم تا حالا، حرف جدیدی نیست، این کارا باید بشه در ایران. و اتفاقا این موضعش رو تا یه سالهای بعدم ادامه میده، یعنی در سالهای دهه 40 هم به خصوص وقتی شاه با شوروی نزدیکتر میشه، میره حالت مسئله گذار مسالمت آمیز مطرح میشه، یه سری قراردادهایی بسته میشه، ذوب آهن میاره، ماشین سازی میاره، یه سری قرارداد اقتصادی میبنده، تا اواخر دهه 40 هم ادامه میده.
در روزنامه‌ها با قلم درست نوشتن که بانوان را حق دخالت در انتخابات دادن، لیکن شیطرت کن.
روح الله خمینی که آن روزها روحانی نسبتاً ناشناسی بود، یکی از تحریم کنندگان همه پرسی و از مخالفان سرسخت انقلاب سفید و به خصوص حق رأی زنان بود. خمینی اعطای حق رأی به آنچه طایفه نسوان خوانده میشد را در خطر افتادن اسلام می‌خواند و مدعی بود از 10 میلیون نفر جمعیت زن ایران فقط 100 نفر زن هر جایی مایل هستند که این کار بشود. با وجود این اظهار نظرها خمینی به شاه تلگرافی ارسال کرد و گفت مخالفت او با حق رأی زنان به دلیل نبود آزادی سیاسی است و در جایی که مردان هم حق واقعی رأی ندارند، حق رأی زنان ابزار سیاسی است. اما این اولین مخالفت روح الله خمینی با حق رأی زنان نبود. اردیبهشت 1330 دولت محمد مصدق در پی تغییر لایحه انتخابات برای اعطای حق رأی زنان بود. خمینی یکی از مخالفان حق رأی زنان در آن زمان هم بود که علیه این موضوع سخنرانی کرد. بعد از انقلاب و به قدرت رسیدن آیت الله خمینی، او با حق رأی زنان و حتی انتخاب شدن آنها در مجلس موافقت کرد. آیت الله حسین علی منتظری در خاطراتش نوشته در آن زمان 9 نفر از علما اعلامیه‌هایی امضا کردند که زنان نباید انتخاب شوند و نظر امام هم همین بود و خود ایشان هم اعلامیه دادند، ولی بعداً چون شرایط عوض شد شاید به این جهت نظر ایشان هم عوض شده باشد. جبهه ملی دوم هم با روحانیان مخالف همراه شد و همه پرسی انقلاب سفید را تحریم کرد. اما آقای فتاپور فعال سیاسی چپ میگوید این مخالفت هم تاکتیکی بوده است.
جریانات چپ مستقل که در واقع از حزب توده جدا شدند و بیشتر سازمان جوانان حزب توده بودند که بعدها سازمان فدایی رو تشکیل داره، اون سازمان فدایی وجود نداره، که آقای بیژن جزنی باشن، اثر ضیا ظریفی باشن و این تعداد باشن و طیف دیگه مثلا آقای مصطفی شایان باشن، بیژن جزنی و اینها هم دفاع میکنند. اونها جزء جبهه ملی هستند، جزء سازمان جوانان جبهه ملی هستند، موضع مثبت میگیرن نسبت به این رفرم ها، ولی اونها یه چیزی اضافه میکنند. شعارشون هست اصلاحات بله، دیکتاتوری نه. یعنی موضع جریانات مستقل چپ، حزب توده حتی دیکتاتوری نه هم نمیگه، میگه اصلاحات مثبته. اینها میگن اصلاحات بله، دیکتاتوری نه، ما موافق اصلاحات هستیم، ولی نسبت به رژیم موضع منفی میگیرن.
مخالفت ها با حق رأی زنان فقط در گروه های مخالف رژیم پهلوی شنیده نمیشد، بلکه حتی بعضی از دولت مردان و نزدیکان دربار پهلوی هم مخالف بودند. مهرزاد بروجردی رئیس دانشکده علوم و هنر دانشگاه میزوری آمریکا در این مورد میگوید
وقتی که انقلاب سفید داشت مطرح میشد، اکثریت قریب به اتفاق زنان جامعه ایران بی سواد بودند. فکر میکنم یه چیزی در مثلا هول و هوش 78% اگه اشتباه نکنم توی اون زمان خانم ها بی سواد بودن. درسته، پس بنابراین خود این امر بی سوادی میتونه در این که اونها بازیچه قرار بگیرن برای یه سری از این نغمه های مخالفت سهیم باشه، نقش داشته باشه دیگه، چون به حقوق خودشون آگاه نبودن. کما اینکه امروز هم شما در میبینین در جمهوری اسلامی هنوز کسایی هستن که فکر میکنن مثلا جنبش فمینیستی این درست ضربه زدن به حقوق زنان هست. یه سری از مردها خب بدون شک اینو به عنوان یک چالشی برای اون نظام مردسالاری که مد نظر خودشون بود میدیدن دیگه. مثلا شما اگر به سخنرانی های آقای خمینی رجوع بکنین در این دوره، میبینین که از این اصول انقلاب سفید آن اصلی که بیش از هر چیزی دیگه روش انگشت میذاره برای مخالفت خودش، مسئله حق رأی به زنان هست.
ایلاتی و شهرنشین، زن و مرد همه صحبت می کنند.
اعطای حق رأی به زنان در ایران نمونه از حقوق آنهاست که دستمایه بازی های سیاسی مردان شده است. احزاب مخالف حکومت از هر گرایشی علیه این اصلاحات متحد شدند تا حکومت وقت را تضعیف کنند. هرچند مدعی هستند با تمام اصول انقلاب سفید موافق بودند. گروه های مذهبی شاید تنها کسانی باشند که تقریبا با تمام اصول انقلاب سفید به طور ایدئولوژیک مخالف بودند. هرچند بعد از انقلاب و برپایی جمهوری اسلامی با حق رأی زنان موافقت کردند. آرایی که چه از طرف مردان و چه از طرف زنان قرار بود به منتخبان شورای نگهبان داده شود.